Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز 20 آوگوست اعلان کرد که عملیات زمینی نیروهای امنیتی آن کشور برای بازپسگیری شهر تل عفر در ولایت نینوا آغاز شده است. تل عفر در 80 کیلومتری شهر موصل واقع است و در حال حاضر از آخرین مناطق باقی مانده تحت نظارت گروه دولت اسلامی در عراق به شمار می رود. حیدر العبادی در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به جنگجویان گروه دهشت افکن گفت انتخاب ندارد، یا تسلیم می شوید یا می میرید. مقامات عراقی تخمین می زنند که در حدود تل عفر از 1400 تا 1600 جنگجو حضور دارند. عملیات بازپسگیری تل عفر از دست جنگجویان گروه دولت اسلامی بعد از یک ماه آزادی شهر موصل صورت می گیرد. عملیات بازپسگیری موصل سال گذشته آغاز شده و در مجموع 9 ماه ادامه کرده بود. مقامات روسیه تحقیق حمله یک جوان مسلح با کارد به ساکنان شهر سورگوت را آغاز کردند. این حادثه روز 19 آوگوست اتفاق افتاده است. وادیم شوالاو شهردار سورگوت در یک پیام ویدیویی روز شنبه گفت:
"Уважаемые сургутяне, сегодня утром неизвестный
ساکنان عزیز سورگوت، این صبح یک نفر با کارد به مردم حمله کرد و 7 نفر را مجروح نمود. حملگر از بین برده شد. پلیس وضعیت را تحت نظارت دارد."
بندیت обезврежен. Полиция держит ситуацию под контролем.
گروه دهشت افکن دولت اسلامی روز شنبه توسط وبسایت اماق مسئولیت حمله این جوان در شهر سورگوت روسیه را بر عهده گرفت. گروه تندروی دولت اسلامی ادعا کرد که این جوان یکی از جنگجویانش بود. کمیته تفتیشات روسیه روز 20 آوگوست در یک بیانیه گفت هویت نفر حملگر برایشان معلوم است و او ساکن 19 ساله شهر سورگوت بود. سورگوت مرکز صنعت نفتی در منطقه سیبری روسیه است. در این شهر 300 هزار نفر زندگی میکنند. نمایندگان مجلس ایران از 17 وزیر پیشنهادی حسن روحانی به 16 تنی آنها رأی اعتماد داد. در جلسه روز 20 آوگوست تنها نامزدی حبیب الله بی‌طرف به مقام وزیر نیرو قبول نشد. یکی از آنهایی که نامزدیش روز یکشنبه از طرف مجلس ایران پذیرفته شد، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه آن کشور است. آقای ظریف از افراد کلیدی در مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان در سال 2015 به شمار می‌رود. حکومت ایران از 18 وزیر عبارت است. تاکنون حسن روحانی نامزدی 17 نفر را پیشنهاد کرده، نامزد به مقام وزیر علوم یعنی وزیر 18 را هنوز معرفی ننموده است. خبرگزاری مهر نوشت که تا زمان مشخص شدن وزیر پیشنهادی علوم و تایید نامزدیش از طرف مجلس، این وظیفه را معاون وزیر اجرا خواهد کرد. حسن روحانی در اول ماه آوگوست به دور دوم ریاست جمهوری ایران آغاز کرد. او بار اول سال 2013 با 51% رأی ساکنان پرزیدنت ایران انتخاب شده بود. آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیای تاجیکستان از فعالان جامعه شهروندی درخواست کرده است که عرض و شکایت های خیش را در مورد فعالیت 10 وزارت و اداره دولتی به عنوان این نهاد فرستند. آژانس تصمیم دارد در فرصت های نزدیک فعالیت این اداره ها را مورد سنجش قرار داده، خف عمل های کرپسیونی را آشکار کند. در آژانس ضد فساد روز 20 آوگوست به رادیوی آزادی گفتند که در میان اداره های مورد سنجش آنها وزارت مالیه، وزارت معارف، تندرستی، کشاورزی، رشد اقتصاد و وزارت مهنت و شغل اهالی شامل هستند. کمیته سرمایه گذاری، کمیته زنان و جوانان و تلویزیون و رادیو نیز مورد تحلیل آژانس قرار خواهند گرفت. تاجیکستان در شاخص رشوه‌خواری سازمان شفافیت بین المللی یا ترانسپرنسی اینترنشنال در مقام 152 و در یکی از زینه‌های پایانی قرار دارد. و مقامات ترکمنستان پیش از برگزاری بازی‌های آسیایی در این کشور فروشی مشروبات یا نوشاکی‌های سپرتی را منع کردند. قرار است بازی‌های آسیایی ماه آینده در ترکمنستان انجام شود. رسانه‌ها روز 19 آوگوست گزارش دادند که دکان‌های شراب فروشی در اشقابات پایتخت ترکمنستان بسته شده و همه محصولات دارای الکلی از مغازه‌ها گرفته شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
ثوابی نبوده جمعید با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیرون
www.azadi.org
ذخیره انگشت کارخانه فان یغناب در قبط بالای زمین قریب تمام شده است و ماموریت کانیت دارد از سال آینده استخراج انگشت را از طریق شخته برآماند زیرا به قول ماموریت بعد 3 سال ذخیره انگشت در قبط بالای زمین به انجام میرسد. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسف پیشنهاد میکنم. کارخانه فان یغناب تامین کننده اساسی کارخانه تلکو مرکز برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه و کارخانه های بزرگ سیمنت کشور با انگشت میباشد. محمد شاه سنگوف معاون سرمهندس کارخانه فرعی شخته فان یغناب روز 17 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت استخراج انگشت در شرایط کشاد قریب ضرر آور شده است و به استخراج زیرزمینی نرخ انگشت در کشور بالا خواهد رفت. به گفته جناب سنگوف کارکرد ذخیره های انگشت با طرز کشاد در منطقه شرقی کند به مرز ضرر نزدیک میشود. مسئولان کارخانه میگویند این طرح با استخراج زیرزمینی 250 هزار تن در یک سال در دوران صاحب استقلال تاجیکستان به سابقه است. جناب سنگوف میگوید
با موافقه اساسناکنی اقتصادی در جمهوری تاجیکستان در مجموع اگر کوئفیسینت قبطکشویی یعنی که تناسب قبطکشویی از 1-5 زیاد باشد یعنی که از 5 کوب انگشت کارهای قبطکشویی گذرانده 1 تن انگشت گرفتن الکی ضررآور میگردد. کارخانه فرعی شخته فان یغناب از حساب ذخیره های موجوده خود حدود 2-3 میلیون تن ذخیره دیگری دارد که به طرز کشاد کار کردن ممکن است. یعنی که سرحد فایدناک کارهای قبطکشویی الکی به آخر می رسد. برای که نرخ انگشت یعنی که چنان دیده 200 سومون از یک تن است، برای اون که نرخ انگشت یک نمود بازداشته شود، یک نمود داشته شود.
بلند شدن نرخ انگشت کانی مذکور به گفته متخصصان به کار کلانترین کارخانه های سیمنتی تاجیکستان شرکت تلکو و مرکز برق و گرمی‌دهی تاثیرگذار خواهد بود. تلکو قبلا برای کارکرد آلومینی از گاز استفاده می‌برد و از سال 2012 بعد قطع شدن انتقال آن از ازبکستان به انگشت گذشت. مرکز برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه از سال 2015 به فعالیت آغاز کرده و از روزهای اول ساکنان پایتخت را اساسا از حساب انگشت با گرمی تامین می‌کرد. حالا نرخ یک تن انگشت خاکت تا 200 و انگشت نوی اصلی یا جاله 280 سومانی نرخ دارد. انگشت نوی خاکه آن به مرکز برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه و انگشت نوی اساسی بیشتر به کارخانه تلکو فرستانده می شود. لایحه استخراج زیرزمینی انگشت که هدف اصلی آن نگاه داشتن قیمت انگشت گفته می شود با 8.5 میلیون دلار عملی کرده می شود. مقامات کارخانه فان یغناب می گویند مبلغ قسمان از حساب فایده صافی کارخانه و سرمایه داخلی و خارجی برآورده می شود. مقامات می گویند منطقه انتخاب شده برای استخراج زیرزمینی انگشت دارای 3 میلیون تن از ذخیره انگشت بوده دوام 14 سال باید استخراج شود. در نظر است که کارهای استخراج زیرزمینی انگشت در کانی فان یغناب از سال آینده شروع شود. کانی فان یغناب در عموم دارای ذخیره قریب 1.5 میلیون تن انگشت میباشد. کارهای استخراجی در این کان از سال 1936 شروع شده است. در این کان سالانه بیشتر از 600 هزار تن انگشت نوع کوکس استخراج می شود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
سعدالدین رستم عضو زندانی ریاست عالی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی برای تبابت بیماری قلب در شفاخانه متعلق به محبس رقم اول دوشنبه بستری شده است. او تابستان سال گذشته با قرار دادگاه عالی تاجیکستان به 20 سال زندان محکوم گردید. پیوندان سعدالدین رستم روز 14 آگوست بر رادیو آزادی گفتند که بنا به تشخیص پزشکان فعلا وضع سلامتی او را به بهبود نیاده است. بلال‌الدین رستموف پسر سعدالدین رستم گفت هفته گذشته مسئولان اداره زندان‌ها با آنها اجازه دادند تا پزشک خود را برای تشخیص پدرش به محبس برند. او گفت
خبرشان گرفتیم چیدن من بالنیسای هسپتال کی خاص برای همون چیای زندان همونجا با چی دارم همونجا تابات کردسا دلشون کم کم غم میداد چند روز یک ماه پیش که تقریبا دلشون کم کم گفتن میجی قام خیلی همونجا تابت کنی رفتیم.
باری اول است که به پیوندان یک عضو بلندپایه زندانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اجازت میدهند تا برای تشخیص نزدیکان خود از بیرون طبیب برند. سال گذشته پیوندان حکمت الله سیف الله‌زاده عضو دیگر این حزب ممنوع گفته بودند که او از درد قلب رنج میبرد، ولی برایش اجازه ندادند تا از بیرون پزشک و دارو ببرند. یک مسئول اداره زندان‌های تاجیکستان روز 14 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت برای به تبابت فرا گرفتن محبوسان در این نهاد ریاست مخصوصی طبی عمل میکند. او گفت نوابسته با آنکه زندانیان با کدام جرم حبس شدند، آنها یکسان با تبابت فرا گرفته میشوند. سعدالدین رستم عضو پیشین ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان سال گذشته در قطار 12 مقام دیگر حزب به زندان محکوم شد. آن وقت گفته بودند که سعدالدین رستم به 24 سال زندان محبوس شده است. اما نزدیکانش روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند بر اساس حلنامه دادگاه عالی او 20 سال از آزادی محروم گردیده است. یک اتهام اساسی علیه سعدالدین رستم و اعضای دیگری بلندپایه حزب ممنوع نهضت اسلامی همدستی در آشوب ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2015 بود. اما این افراد هنگامی روای سخن آخرین خود در دادگاه به بیگناهی خود تاکید کرده و از دادگاه خواسته بودند که نسبت به آنها حکم عادلانه صادر کند. آنها گفته بودند که بازداشتشان سیاسی است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
وکیل دفاع خانواده عمرعلی نظروف که دو سال پیش در اداره پلیس سنکت پیتربورگ در گذشت با انجام تمامی مرحله‌های دادگاهی اکنون به دادگاه اروپایی حقوق بشر در شهر استراسبورگ شکایت می‌برد. در این باره من طایری سفر گزارش می‌دهم. اولگا سیلینا وکیل دفاع خانواده نظروف که مبارزه‌های دو ساله‌شان برای به جوابگاری کشیدن عاملان مرگ کودک 5 ماهه در یک اداره پلیس شهر سنکت پیتربورگ بی‌نتیجه انجامید گفت همکنون رای آنها برای ادامه مبارزه ها برای عدالت در دادگاه اروپایی حقوق بشر باز شد. اولگا سیلینا در صحبت با رادیو آزادی روز 15 آگوست از روسیه گفت هفته گذشته مرحله آخرین بررسی های دادگاه های روسیه انجام شد. به اطلاع او دادگاه شهر سنکت پیتربورگ غریزه نوبتی جبردیده ها برای رد شدن افتتاح پرونده جنایی مرگ کودک در اداره پلیس و هم به جوابگاری کشتن کارمندان اداره مهاجرت را که در جدا کردن کودک از مادر دست داشتند نادیده گرفت. دادگاه شهری گفته است که نسبت شعبه تفتیشاتی ناحیه ادمیرالتیسکی کمیته تفتیشات پرونده باز نمی کند. در یک رید خانه به خانه ماموران پلیس و مهاجرت روز 14 اکتبر سال 2015 مادر عمرعلی نظروف زرینه یونسوا با اتهام نقض مقررات اقامت دستگیر شد. یونسوا همراه با فرزند 5 ماهه‌اش به اداره پلیس آورده شد. بعد چند ساعت جدای از مادر و نگاهبینی در شعبه میلیسا کودک را به شفاخانه بردند و روز دیگر جسدش را به والدان دادند. بعدن مقامات تفتیشاتی روسیه گفتند که عمرعلی نظروف بر اثر بیماری سرایتی فوتی دست و مقامات انتظامی در مرگ او گناهی ندارند. گذشته از این زرینه یونسوا را که عمرعلی اولین و یگانه فرزندش بود از روسیه اخراج کردند. مرگ کودک نوزاد و شیرخوار محکومیت های زیادی جامعه شهروندی و کلاهداری حقوق کودک برخی مقامات بلندپایه روسیه نظیر رئیس شورای فدراسیا والنتینا ماتوینکا را به بار آورد. این موضوع در ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان و رئیس حکومت روسیه دمیتری مدودف آخر ماه اکتبر سال 2015 در دوشنبه هم بررسی شد و مدودف وعده داد که جریان تفتیش پرونده را زیر نظر می‌گیرد. وکیل دفاع خانواده نظروف اولگا سیلینا میگوید قضیه عمرعلی نشان داد که نفوذ اومبودسمن در مقابل ساختارهای حفظ حقوق هیچ است و گفت
روسیه گفت که کودک از دست مادر بر اساس قانون گرفته شد چون که مادر در روسیه بدون ثبت اقامت زندگی میکرد. زمانی که کودک گرفته شد سند نداشت و بر اساس مقررات ماموری گرفتن کودک غیر قانونی نبود. اکنون ما آماده هستیم که از روی ماده های حقوق برای زندگی و حق احترام به زندگی اویلوی خصوصی به دادگاه اروپایی حقوق بشر مراجعه کنیم.
سیلینا افزود تمام جریان بررسی پرونده عمرعلی نظروف در دادگاه غیر عادلانه با تأخیر زیادی بیوروکراسی جریان گرفت و در بسیار حالتها جانب جبردیده صادر شدن حکم دادگاهی ناحیوی و شهری از مطبوعات خبردار می شد. سلینا گفت آنها انتظار دارند دادگاه اروپایی در این قضیه آخرین حکم عادلانه را صادر کرده ساختارهای گناهکار در مرگ طفل را موظف می کند که به خانواده نظرفا جبران پولی بپردازند و گفت دادگاه اروپایی حقوق بشر معمولا پرونده ها را طولانی ولی عادلانه بررسی می کند و در نهایت می تواند روسیه را گناهکار اعلان کرده به جوابگری بکشد. یک پیامد فاجعه بار دیگری پرونده عمرعلی نظرف که طفل در انتظار همسران رستم نظرف و زرینه یونسوا بود، این افسردگی شدید مادر جوان است که بعدی حادثه ها به تاجیکستان برگشته هنوز هم به خود نیامده است. کمیته تفتیشاتی سنگ پترزبورگ ماه اکتبر سال 2016 گفت بنابر سنجش های آنها معلوم شده است که تاثیر بیرونی نمیتوانست سبب مرگ کودک شود. در این نهاد همچنین گفتند که مقامات خدمات مهاجرت و پلیس در این قضیه از صلاحیت خود سوء استفاده نکرده اند و کودک از کمک طبی کمبودی نداشته است. روسیه به عنوان یک کشور عهده‌دار در برابر دادگاه اروپایی حقوق بشر وظیفه دار است که حکم های اون را اجرا کند. در گذشته چند شهروند دیگری تاجیکستان برای اثبات بیگناهی خود و هم پرداخت جبران ضرر معنوی خود از دادگاه روسیه به دادگاه بین المللی مراجعه کرده پیروز شدند. از جمله سال 2015 دادگاه اروپایی حقوق بشر دولت روسیه را به پرداخت 25500 یورو جبران به شهروند تاجیکستان نعیم جان یعقوبوف وظیفه دار کرد. دادگاه اروپایی که قرارگاهش در شهر استراسبورگ فرانسه است حکم کرد که بازداشت یعقوبوف در ماه یونی سال 2004 در شهر پودولسکی ولایت مسکو با اتهام انتقال ساخته مواد مخدر و با نقض مقررات صورت گرفت. بعد آزاد شدن از زندان که در مجموع 10 سال را در بر گرفت، یعقوبوف توانست روسیه را به جوابگری بکشد. یک جوان دیگری تاجیکی محکوم شده برای قاچاق مواد مخدر که در دادگاه روسیه بیگناهی خود را اثبات کرده نتوانست سال 2009 از روی دادگاه اروپایی حقوق بشر به عدالت دادگاهی دست یافت. رحمت الله نظرف یک ساکن ناحیه فیض‌آباد برای محکومیت نادلانش در روسیه توسط دادگاه استراسبورگ روسیه را به پرداخت 15000 یورو تاوان مجبور کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
کی چشم برایم مثل دریا پزمانی دیدنم بوده پشت در دیم شبهای سوالش کی چشم برایم مثل دریا نخواستم عشق تو به آن ولی با هیله دل بولی در آخیر به وفا گشتی دلم را بر کی بسپردی با مثل به وفای را دیگر هرگز نمیخوام زورم که درگیرم آتش مهران زیبا دیرش نمیرم ولدان به وفای من و مویم زار میگردی و منندی دیمیرشم وزه افغار میگردی ولدان به وفای من و مویم
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی
هیچ زنی نمیخواد که شوهرش بروی او زن بگیرد و در شناسنامهش مهر طلاق پیدا شود اما مولوده مادر چهار فرزند از ناحیه جلال‌الدین رومی میگوید بجز از یک مورد وقت ضرورت فراهم کردن حق کار و اقامت و شهروندی یگانه ناناوری خانه در روسیه پیش می آید. این مادر 38 ساله میگوید شوهر مهاجرش اخیراً او را متقاعد کرد که بی‌نکاح با زن روس و دریافت شهروندی دیگر رزق او و فرزندانش را پیدا کردن نمی تواند.
من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد.
مولوده میگوید پس از قصه های شوهرش در باره عذاب و مشقت های مهاجرت رحم بر رشک پیروز آمد و او راضی شد که رسما از شوهرش طلاق بگیرد و راه او را برای ازدواج دوباره در روسیه باز کند.
خیلی اکو همینو عذاب نکشه گفته خیلی نگاه میکنیم خیلی به پدر به وایا میرسه اکو اصونش نمیدانم چی میشه و اکو اینا بخت اینا خیلی
تقدیر اینو
من نمیدونم چی میشه
اما این تنها مولوده نیست که به خاطر شهروندی روسیه شدنی پدر خاندان از بحر رسمیات نکاح و آیله گذشت کرده برای ازدواج شوهرش با خانم دیگر رضایت داده است بسیار همتاهای او در تاجیکستان این شیوهی دردناک را تجربه کردند و شوهرهای خود را داوطلبانه به آغوش زنهای روس میفرستند پیش از ازدواج شهروند تاجیکستان با زن روس مقامات روسیه از داماد تاجیک میخواهند ثابت کنند که در وطن همسر دیگر ندارد این سند را در تاجیکستان وزارت عدلیه تامین میکند هر روز سه‌شنبه و پنج‌شنبه مهاجران زنان و خواهران و مادران مهاجران در نزد وزارت جمع میآیند تا معلومات نامه مرد مجرد بودن را دریافت کنند و مهاجر را به آرزوی شهروندی برسانند اکثریت ارتش بیش از 800 هزاره مهاجران کره تاجیک در روسیه جوانان 30 سال ازدواج یعنی از 20 تا 28 ساله هستند و در بسیاری از مواردها ازدواج آنها با زنان روس بر پایه محبت با یکدیگر هم صورت میگیرد انور بقایف یک ساکن تاجیک تبار روسیه که 14 سال قبل با دختر روس ازدواج کرده صاحب 3 فرزند شده است میگوید
این هست که این وای چه میگم نستویشی و اونینه که مثل ما اونجا میبینیم برای получение гражданства, да, мисел гражданство и Россия гирифтан. Фигер мекнанке, вот гражданство и мигиран, там практическое мекнан, юки мисел хонаш подписин давать мекнан, там все фикру мекнан, ну и вашка усложняет жизнь, так скажем, не нам, а им самим.
پلینا زوجه بقایف میگوید نوابسته به فرقیت فرهنگی و مذهبی او و شوهرش در رفاه و همدیگر فهمی به سر میبرند.
پلینا از صفاتهای مهنت دوستی با وفایی و آرام طبیعتی شوهرش ستایش کرده میگوید به احترام مذهبهای یکدیگر او به شوهرش قرآن و شوهرش با او انجیل خریداری کرده است. اما شماری مهاجرانی که مثل انور نامزدی دلخواه خود را پیدا کردند انگشت شمارند. مقامات ثبت اسناد حالتهای شهروندی در روسیه میگویند مهاجران با زنهای روس تنها به خاطر دریافت شهروندی ازدواج میکنند و برابر گرفتن شناسنامه آنها را طلاق میدهند. لاریسا نیکانوا معاون رهبری ریاست ثبت اسناد حالتهای شهروندی ولایت سوردلوس میگوید با دریافت شهروندی روسیه تاجیک تباران زود برای بیکار کردن عقد عریضه می دهند. به گفته او تنها در نیم سال روان آنها از 38 تاجیک تبار برای بیکار کردن عقد نکاح عریضه گرفتند. آخر سال گذشته وکیلان ولایت دیگر روسیه کالوگا طرح قانون را به دومای دولتی پیشنهاد کرده بودند که جزا برای ازدواج دروغین را سخت‌تر می‌کرد. در پی آشکار شدن یک زمره ازدواج‌های تقلبی از سوی دادستانی این ولایت، وکیلان خواستار تا 300 هزار جریمه و یا به مدت 3 سال محروم کردن از آزادی نفرانی شده بودند که با شهروندان روسیه ازدواج‌های تقلبی می‌کنند. اما این طرح هنوز از سوی وکیلان دومای دولتی جانبداری نشده است و در صورت تصدیق شدن ازدواج تقلبی تنها نکاح بیکار می شود و مجازاتی در پی ندارد. بنابر آمار نفوس شماری آخرین در روسیه در سال 2010 بر ضمن 836 هزار مهاجر کاری تاجیک 230 هزار تاجیک تباران مقیم این کشور شدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. حکیم فردوسی با این مصرع ها شاهنامه بی‌زوال خود را آغاز کرده است و عشق به داستان های قهرمانی این اثر باعث آفرینش ده ها قصه و رمان ها و فیلمنامه و داستان های دیگر شده است. شروع از سالهای 60 تا 80 صده گذشته در تاجیکستان بوریس کیمیاگرف 4 فیلم هنری خود را از روی سیوژت های شاهنامه به نام های کاوه آهنگر، داستان رستم، رستم و سهراب و داستان سیاووش تهیه کرد که از شاهکاری های سینمای تاجیک محسوب می یابند. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جفشن رستم با پوست پلنگ، کلاه خودی سهراب، تخت کیکاووس، کمان رستم با تیردان، شمشیر سیاووش، آلبوم و کامیره های نواربرداری فیلم های داستان های شاهنامه از نمونه های اصلی آثارخانه تاریخی در گوشه از بینای تاجیک فیلم قرار دارد، ولی از نظر ساکنان کشور پنهان است و دری آن تقریبا بسته است. کیمیاگر به تعبیر امروزی از همه پرخشترین کارگردان تاجیک محسوب می‌یافت. جمشید رحمتوف کیناشناس شناخته تاجیک میگوید بوریس کیمیاگرف میخواست پس از فیلم داستان سیاووش درباره زندگی نامه حکیم فردوسی یک فیلم هنری آماده کند، ولی عمرش وفا نکرد. وی با اشاره به آثار موزه میگوید
کوشش میکنیم که همین چیزها اکسپوننت های خیلی نادری که در دور زمان های گوناگون گرد آوردند آورده شدند، اینها را احتیاط کنیم، نگاه کنیم و نسخه نابانا که با کنسود میگرند آنها رو خبردار کنیم که این کنسود این جوری تاریخ دارد، تاریخ کارخواه رو کرده است، توسط هر یک چیزی، یک دیتر، هر یک اسباب انجام این یک فیلم بزرگ به خاطر آدم میدهد.
فقط خرج هر یک قسم سیگانه فیلم داستان رستم 4 میلیون روبل را تشکیل میداد که در آن دوره مبلغ کلان بود. بیشتر این مبلغ برای دوختن لباس‌های قهرمانان مصرف می‌شد. کیمیاگرف پافشاری می‌کرد که همه آنها از متاهای اصلی دوخته شده‌اند. چنین شد که علیه کیمیاگرف پرونده جنایی باز کردند. نقل می‌کنند که مفتشان ارزش هر لباس را در علاهیدگی و بودن آن را در صحنه‌های فیلم تفتیش می‌کردند. این همه فشارها باعث مرگ کیمیاگرف شد و او در سن 59 سالگی وفات کرد. این انبار لباس در یک گوشه دیگری تاجیک فیلم نزدیک به آثارخانه تاریخی جای دارد و در آن تقریبا 600 دانه شروع از لباس و جفشن و پرچم‌های کاوه آهنگر تا سر و لباس رستم و سیاووش و سهراب و افراسیاب و پیراهنان تهمینه و گردآفرید محفوظند. در آثارخانه همچنین آلبوم های الهیده اکس ها وجود دارد که در آن لحظه های نوارگیری فیلم ها و اکس هنرپیشه هایی که نقش قهرمان های شاهنامه را بازیدن جمع آوری شده است. طالب رحمت الله معاون رئیس تاجیک فیلم برادی آزادی میگوید در آینده نزدیک با در نظر داشت مهم بودن این آثارخانه در یک بینای الهیده بر هوا همه آثار فیلم های شاهنامه همراه با لباس های کاستیومر نه یک خانه موزه تاسیس داده خواهد شد.
نیت کردیم صاحب مبادا یک بینای نسبتاً زمانوی برای آثارخانه کینوی ملی تاسیس دیم و البته کوشش کرده شدیم که باز بیشتر اشیاها رو گردآوری کنیم. من گمان میکنم که حالا اشیاهای زیادی هستند در هر کجا محفوظ و رو پیدا کردن در کار است و اگر ما پیدا کنیم من گمان میکنم یک موفقیت ما خواهد بود و یک برای آینده نسل نو یک درس عبرت در صحنه فیلم آفری خواهد شد.
در تاجیک فیلم برادی آزادی گفتند در آینده نزدیک با در نظر داشت مهم بودن این آثارخانه در یک بینای الهیده بر هوا همه آثار فیلم های شاهنامه همراه با لباس های کاستیوم میرنه یک خانه موزه تاسیس خواهند داد. در این آثارخانه در کنار آثار فیلم های شاهنامه نمونه های از فیلم های دیگری مشهور تاجیک فیلم به نمایش گذاشته می شود و همیشه درش بر روی بیننده باز خواهد بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، مجله مهمانی آزادی است که شما آن را روی امواج رادیوی آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. مهمان امروزه برنامه ما زلیخا عثمانوا هستند.
زلیخا عثمانوا دکتر علم و فلسفه، 16 اپریل سال 1967 در نویای جبار رسولوف سابق پرولتار به دنیا آمده است. پس از ختم مکتب میانه رقم 27 همین نویه تحصیلش را در دانشگاه دولتی سنکت پیتربورگ ادامه میدهد. رساله نامزدیش را در موضوع تجربه دینداری زنان در حاشیه اسلام غیر رسمی حمایه کرده است. پژوهش های گندری در تاجیکستان از موضوع رساله دکتری او بود. عین زمان به حیث خادم علمی پژوهشگاه فلسفه و تاریخ اکادمی علم های تاجیکستان فعالیت دارد. اویله دور صاحب دو فرزند.
در تاجیکستان یک معرکه گسترده به قبل حکومت مبارزه با فرهنگ بیگانه و تقلیدکاری ادامه دارد که هدفش گفته می شود جلوگیری از افراطی شوی جامعه است. ولی بخش از این جامعه از این جرایان ها راضی نیست و می گوید تلاش بدر کردن حجاب و روسری از زنی تاجیک دخالت به حیات خصوصی آنها و خلاف با ارزش های آزادی انتخاب و مذهب است. بخش از پژوهش های دانشمند تاجیک زلیخا عثمانوا محض در زمینه تاثیر فرهنگی بیگانه انجام داده شدند. زلیخا عثمانوا دکتر علم های فلسفه و خادم پژوهشگاه تاریخ و فلسفه اکادمی علم های تاجیکستان در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی اندیشه های خود را در این زمینه در میان گذاشت. به نظر شما تشدید یافتن مبارزه با آنچه فرهنگی بیگانه گفته می شود چیست؟ آیا واقعا مایه نگرانی حکومت تنها روسری زنان است؟
فکر میکنم در بعضی حالات ها سختگیری حکومت ضرور است، چون که ما جنگ را از سر گذرانیدیم که یک طرفی مقاومتش را اسلام گرایان تشکیل میدادند. این قوه ها متاسفانه هنوز هم به فکر جهان بینی یک قسمتی از جامعه ما تاثیرگذار هستند. به نمود ظاهری نمیتوان شخص را البته بها داد، اما طور میگند شکل ظاهری بیانگری وضعی باطنی انسان است. آن مشکلی هایی که در جامعه ما امروز وجود دارد به جهالت و نادانی برخی نفران وابسته است، چون که بسیاری ها در ما به معنای جامعه دنیوی و دولت دنیوی سرفهم نمی روند. بنابراین من عملکرد حکومت را در این سمت نوابسته به بعضی کمبودی هایش درست می شمارم، چون که با چنین پدیده های منفی به تندی باید مبارزه برد، وگرنه تو رفت مذهبی شدن جامعه عاقبت های ناخوشی دارد. می تواند باعث پیدا شدن چنین حرکت های تخریبکار مثل طالبان در افغانستان شود.
к очень плохим вещам, таким как Талибан, например, в Афганистане.
Мубинед, холо дар Таджикистон хукумат талош дорад ки ҳар чи бештар умури мазҳабӣ ва ҳатто пӯшиши одамонро зери назорат бигирад. Дар ҷумҳурӣ як барномаи мубориза бо либосҳои ба истилоҳ бегона дар ҳоли иҷро аст ки бархе онро дахолат ба ҳаёти шахсии одамон меҳисобанд. Сабаби чунин рафтори ҳукумат дар чист?
Я вам на примере, вот на бытовом примере, да, вот могу привести такой бытовой.
Михом, ин масаларо бо овардани як мисоли мушаххас аз зиндагӣ ба шумо шаҳр диҳам. Ҳукумат аз таъсири қувваҳои хориҷ аз кишвар ба мафкураи шаҳрвандонаш сахт нигарон аст. Фарз кардем ҳамсояи ман намегузорад ки духтараш аз хона бо мӯи сари бараҳна берун барояд ва талаб мекунад ки сатр ва ё ҳиҷоб пӯшад. Баъдан талаби ӯ бо ин хотима намеёбад. Ба эҳтимоли зиёд ӯ рафтан ба мактабро ба духтараш манъ мекунад ва паноҳӣ дар 15 солагӣ духтарашро ба шавҳар медиҳад. Дар натиҷа тамоми низоми як давлати дунявӣ ва қонунсолор помол мешавад. Гап дар сари ин меравад. Чунки намуди зоҳирӣ баёнгари олами ботинӣ аст ки дар натиҷаи таъсири расму фарҳангҳои бегуна шакл гирифтанд. Ҳукумат аз ин чиз нигарон аст ва талош дорад пеши рӯи ин падидаро бигирад.
Вот этого, я думаю, что именно таким влиянием, чуждым влиянием чуждых культур и озабочено правительство в Таджикистане.
Чаро ҳукумат дар оғози мазҳаби шавии ҷомеа пеши роҳи онро нагирифт ва ҳамакнун бо як қотеият даст ба кор шудааст?
Если вы помните, то в начале 2000-х правительство и государство было очень сильно занято.
Агар дар ёд дошта бошед, дар оғози солҳои 2000-ум ҳукумат ба барқарор кардани сохти давлатдорӣ ва иқтисодиёт банд буд. Баъди ҷанги шаҳрвандӣ дар ҳамаи соҳаҳо мушкилот вуҷуд дошт. Шояд дар ин марҳила баъзе равандҳо аз зери назари ҳукумат дур монданд.
Моменты были упущены из внимания или из поля зрения, то я думаю, что никогда не поздно их наверстать.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی هستید و در مهمانی ما امروز زلیخا عثمانوا، دکتر علوم فلسفه و خادم علمی پژوهشگاه فلسفه و تاریخ اکادمی علمهای تاجیکستان قرار دارند. فکر میکنید که نمود لباس برای مردم تاجیک بیگانه چگونه در بین زنان تاجیک هوادار پیدا کرد و زنان و دختران تاجیک آن را به طور گسترده ببر کردند؟
В первую очередь агентами такого влияния явились те беженцы, которые были благонамеренно.
Фикр мекунам нахустин омилони нуфуз ки фарҳанги бегонаро хусусан дар пушидани либос дар мусирият карданд, нафароне буданд ки аз Афғонистон баъди имзо шудани созишномаи сулҳ баргаштанд. Маҳз дар онҷо онҳо бо фарҳанг ва пӯшишҳои ба мо бегона сирояд шуданд. Баъдан давраи нуфузи рӯҳониёни алоҳида шурӯъ шуд ки амри маъруф ва суханрониҳояшон در صدها فیته و دیسکو در سراسر جمهوری پان می شد و صدای آنها را در کوچه و بزرگ نخلات و دیگر جای های جمعیتی شنیدن ممکن بود. روحانیان با سوء استفاده از آزادی های فراهم کرده حکومت مخشوی مردم و هوادارانشان را به اوجش می رسوندند. هرچند انجام دادن این ریفورم خیلی سخت است، اما این معنای آن را ندارد که حالا آن کمبودی هایی که از زیر نظر دور مونده بودند اصلاح کرده شوند.
از گذشته نه چندان دور می دانیم که شوروی نیز با روسری زنان دین و دینداران مبارزه می برد، اما با این وجود آدمان از شوروی به نیکی یاد می کنند. اما تلاش های امروزه حکومت در مبارزه با روسری به سختی پیش می رود و عکس العمل برخی طایفه ها را در پی دارد. چرا چنین است؟ شاید اینجا اشتباه جای دارد؟
Люди больше вспоминают о Советском Союзе, потому что
одамон аз даврони шӯравӣ барои он бане ки ёд мекунанд ки шӯравӣ як зумра имтиёзҳои иҷтимоӣ ва имкониятҳои ройгонро ба одамон медод. ҳатто барои онҳое ки кор намекарданд, яъне давлат барои одамон барномаҳое дошт ки бо андак кор ва ё ҳатто кор накарда зиндагиашонро таъмин мекард. Носталжияи одамон аз ин ҷо маншаъ мегирад.
ببینید اما شیوه برخورد با مذهب و دینداران مانند به آن زمان نیست مگر؟
اصلا قصد بریبی فاناتیزم تو یا دومه شو سورمینه بریبا
اما شیوه مبارزه با فناتیزم در شوروی و زمان حاضره خیلی فرق میکند. بنسبت امروز دولت بودین خیلی تحمل گرایانه است. شاید بسیاری ها فراموش کردند اما در شوروی به مسجد رفتن، ساختن مسجد، جشن گرفتن عیدهای دینی خیلی مشکل بود و یا تا غیر امکان بود. حالا این مشکل نیست. مثلا حالا عیدهای دینی در سطح دولتی جشن گرفته میشوند. به فرق از زمان شوروی که آدمان از آن به نیک یاد میکنند، دولت به احساسات دینی آدمان احترام قائل است. اتئیزم و یا بی خدایی ایدئولوژی رسمی دولتی شوروی و آزادی های دینی در سطح خانواده محدود بود. شماره مسجدها را در تاجیکستان با انگشتان یک دست میشد برشمرد. در یک ولایت سوخ تنها یک مسجد بود، مسجد شیخ مصلح الدین در شهر خوجند که پدری من با پیدا شدن امکانات از 22 کیلومتر دوری به آنجا برای ادا کردن نماز می آمد. اما حالا در همان ولایت سوخ ده ها مسجد وجود دارد و برای ادا کردن نماز یگان محدودیت موجود نیست. در این چیزها باید رسید.
таких мечетей очень много. И люди свободны ходить туда молиться сколько хотят.
تشکر برای صحبت.
ozodi.org вебсайте ки метавонед хабар бихонед, гузориш бишнавед ва видео бубинед ва ҳарфи дили худро низ бигӯед. ozodi.org вебсайти озодаи хабарӣ дар интернет.
یادآور میشویم در مهمانی ما زلیخا عثمانوا، دکتر علم های فلسفه و خادمی پژوهشگاه تاریخ و فلسفه اکادمی علوم تاجیکستان قرار داشتند. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. دلشاد نظرف ورزشگری مشهوری تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان در رشته گرز اندازی در لندن به مدال ماند. قهرمانی المپی دلشاد نظرف در مسابقه قهرمانی جهان در لندن در دور نهایی گرز اندازی که با شرکت 12 نفر زورترین ها دایر شد با نتیجه 77 متر و 22 سانتی متر مقام هفتم را کسب کرد. در سبقت نهایی پاول فاجدک از لهستان با نتیجه 79 متر و 81 سانتی متر غالب شد. ورزشکارانی که جایهای از یکم تا هشتم را گرفتند با جایزه های مالی سرفراز گشتند. بجز مدال طلا به غالب جایزه مالی به مبلغ $60,000 سپرده شد. دلشاد نظرف باشد برای جای هفتم $5,000 گرفت. کارشناسی ساحه اولماس واحدف مربی ورزیده تاجیک درباره نتیجه نشان داده دلشاد نظرف در مسابقه قهرمانی جهان در لندن در صحبت با رادیوی آزادی چنین ابراز نظر کرد.
میگم پریخود نپیرد هم بسیارم ورشگرهایی که بهترین همه یک مولد همه نتیجهاش بلند میشه یک مولد که همه باید خست میشود این همه دلشده همه فکروه شده که بعد با وای کم تر همه با لطفتگی بود برای همه تیاری دیدم و قدر نگوزگاه سرکستگی نبود.
در مسابقه قهرمانی جهان که روز 13 آوگوست به پایان رسید، بیش از 2000 ورزشکار زیاد از 200 کشور جهان برای 47 مجموعه مدال‌ها مبارزه بردند. در حساب عمومی دسته منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 30 مدال مقام اول را صاحب شد. کنیا با کسب 11 مدال در مقام دوم و آفریقای جنوبی با کسب 6 مدال در مقام سوم قرار گرفتند. پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اید به گوشتی جدا میان نورسان تا 18 ساله که از 9 تا 13 آوگوست در پایتخت چیلی شهر سانتیاگو برگزار شد با یک مدال برنجی در بین 64 کشور جای 24 را صاحب شدند. در این مسابقه جهانی 428 ورزشکار از 64 کشور اشتراک داشت. به یک دسته منتخب تاجیکستان 5 گوشتگیر داخل بود. از بین آنها تنها به جمال الدین عبداللویف میسر شد که مدال به دست آورد. وی در رقابت ها در وزن زیر 66 کیلو برای مدال برنجی بر بایرام کندمیر از ترکیه دست بالا شد. نماینده دیگر تاجیکستان جهانگیر مجیدوف در رقابت ها در وزن زیر 81 کیلو مقام پنجم را صاحب گشت. ولی سه نماینده دیگر تاجیکستان رضی الله لایقوف، قربان علی بازاروف و امام رضا قربانوف در دورهای مقدماتی شکست خوردند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بازی جمهوریوی اید به سامبو برای دریافت جایزه مربی ورزیده میری گلی کوشکینوف که در شهر اوکتاوی قزاقستان برگزار شد صاحب دو مدال گردیدند. سهراب اسماتوف در رقابت ها در وزن زیر 57 کیلو با مدال نقره و دلشاد شوبیکوف در وزن خود با مدال برنجی سرفراز گشتند. در این مسابقه بیش از 120 گوشتگیری سینشان 19 20 ساله از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند. در این باره به رادیوی آزادی داوری درجه بین المللی محمود عبداللویف معاون اولی رئیس اتحاد سامبوی آسیا روز 15 آوگوست خبر داد. وی افزود:
البته این دستاورت ها برای دسته تاجیکستان نتیجه خوب است و ما امیدهای کلان داریم. در این حال ورزشگران جوانند، آنها می توانند که آینده نیز باز خوبتر مشق کنند، خوبتر آمادگی گیرند و آنها می توانند که در چمپیونات های آینده جهان صاحب مدال طلا گردند.
به اطلاع آقای عبداللویف، همکنون هر دو پهلوان تاجیک سهراب اسماتوف و دلشاد شوبیکوف در مسابقه به خاطر قهرمان جهان اید به سامبو از خر شیخیف که روز 14 آوگوست در شهر اورالسک قزاقستان آغاز یافت رقابت میکنند. موسیقی دسته استقلال دوشنبه در دور 16 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان تیم مهمان ریگر تدزی تورسونزاده را با حساب 2-0 شکست داد. بعد این غلبه استقلال با 39 امتیاز موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه باز هم استوار نمود و از رقیب نزدیکترینش در جدول ЦСКА پامیر دوشنبه 11 امتیاز بیشتر دارد. به استقلال برای به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافتن در 6 بازی باقی مانده مسابقه 4 امتیاز گرفتن کافی است. ЦСКА پامیر در میدان خود رقیب اصلیش برای مدال های نقره مسابقه خوجند شهر خوجند را با حساب 1-0 مغلوب کرد. در بازی دیگری دور 16 دسته وحش قرغان تپه در میدان خود بر تیم پنچر ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 2-1 غالب آمد. سهراب همدموف و مطربه حاتمی قهرمان های شاهمات تاجیکستان در سال 2017 اعلان شدند. مسابقه امسال از 4 تا 14 آوگوست در شهر پنجکنت با شرکت 24 شطرنج باز 12 مرد و 12 زن برگزار شد. استاد بین المللی سهراب همدموف شطرنج باز پرتجربه دوشنبگی که در سبقت مردان در 11 بازی 9 امتیاز به دست آورد مقام اول را کسب نمود. او برای پنجمین بار با عنوان قهرمانی شاهمات تاجیکستان دست یافت. در سبقت زنان استاد ورزش مطربه حاتمی از دوشنبه که در همه 11 بازی غالب آمد برای بار چهارم با عنوان قهرمانی شاهمات تاجیکستان مشرف شد. زمنان و امسال در مسابقه قهرمانی شطرنج آسیا میان جوانان زیر 20 ساله اوید با بلیتس یا شاهمات برخوار در ایران مدال برنجی به دست آورده است. مطربه حاتمی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوری، بعد در مسابقه های آسیا جهانی، المپیاد عمومی جهانی بین بانوان اشتراک کردم. با واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم.
الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی درباره نتایج به دست آورده شطرنج بازان در مسابقه امسال قهرمانی کشور چنین ابراز نظر کرد:
و از نتیجه های غیر چشم داشت اون بود که صبرینه ابرارووی 10 ساله طلبه صنف 4 مکتب 55 شهر دوشنبه در بین بانوان جای دوم را اشغال نمود.
آقای یونسف میگوید امسال در تاجیکستان برای اولین بار فستیوال یا جشنواره نمودهای ورزش ملی برگزار می شود که به برنامه آن شاهمات نیز شامل شده است. وی افزود:
از 8 تا 10 سپتامبر در شهر دوشنبه فستیوال نمودهای ورزش ملی برگزار می گردد. در این مسابقه 120 شاهمات باز از تمام گوشه و کنار تاجیکستان اشتراک می ورزند.
با گفته ای الهام یونسف بهترین شطرنج بازان تاجیک در حد دسته منتخب کشور در بازی های پنجم آسیا در انشاط سرپوشیده و هنرهای رسمی که از 17 تا 27 سپتامبر سال روان در پایتخت ترکمنستان شهر اشق‌آباد برگزار می شود شرکت می ورزند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تیراندازی در تاجیکستان در زمان شوروی یکی از نمودهای پنجشده ورزش در بین اهالی به شمار می‌رفت. در این نمودی المپی ورزشکاران تاجیک به مانند استام اوچلدیف، سورایو جمعای و ولادیمیر پالوسین و دیگران در عرصه جهان به کامیابی‌های نظررس مشرف شدند. خوب، وضعیت تیراندازی امروز در کشور در چی حال است؟ در این موضوع صحبتی داریم با مهمان برنامه‌مان شریف عزیزف، کارمند مسئول تشکیلات مددگاری مدافعی تاجیکستان.
برای انکشاف همین نمود همین ورزش در دوشنبه باشگاه ورزشی تیراندازی ساخته شد که در این باشگاه زمان شوروی کماند دسته یکچینی اتفاق شوروی پیش از مسابقه های بین المللی، پیش از چمپیونات های جهان، چمپیونات اروپا، بازی های المپی در همین باشگاه مشق میکردند. بعد صاحب استقلال گشتن در همین بازه ما ماه اکتبر سال 2003 بازی های آسیای مرکزی گذراندیم که در این مسابقه نماینده های دسته های قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان اشتراک کردند. بعد از این در همین باشگاه چمپیونات دولت های مشترک منافع گذرانده شد که در این مسابقه ها کماندای دسته فدراسیون روسیه، قرغیزستان، بلاروسیا و تاجیکستان اشتراک کردند. در این مسابقه دسته یکچین تاجیکستان جای دویم را اشغال کرد. من همین گفتن هستم که دسته تاجیکستان و ورزشگران که مانند سورایو جمایوا، سرگی بابیکوف، الیک نبیف، مارات عبدالکریموف از خوجند در حیات دسته تاجیکستان خیلی خوب برآمد کرده، پرچم دولت ما را بلند می‌بردند.
همین نوع ورزش به غیر از شهر دوشنبه باز در کدام مناطق کشور رواج یافته است؟
نمود این ورزش یعنی تیراندازی به غیر از دوشنبه در شهر خوجند که در آنجا باشگاه تیراندازی ولایتی نزد تشکیلات مددگار مدافع ولایتی سخت فعالیت دارد. همونجا با من همین نماینده همین ولایت مانند مرات عبدالکریموف، جمیله منصورو و الکساندر یگوروف اینا در حیات دسته تاجیکستان در بازی های پنجم آسیا اینا اشتراک کردگی بودن.
چی گونه مشکلات است برای انکشاف این نوع ورزش در تاجیکستان؟
پیش هر یک رایون، هر شهر با خود دوشنبه خودش با 10 تیرهای پنیوماتیکی تشکیلات مددگار مدافع وجود داشتند که در این تیرها هر یک شهروند، هر یک جوان میتونست آزادانه در آمده خودش سنجیده کنی چخیل همون از همون یاروق عادی پنیوماتیکی پرانده میتوند یا نه. امروز باشد اگر بسیار همون تیرهای پنیوماتیکی محکم شدگی وجود ندارند، بسیار رایون و یوبا همون ملتقای وقتش با همون واقعی که گذاشته ای که همون نیست و نابود شد. برای همین با تشبوس کمیته مرکزی تشکیلات مددگار مدافع در همین ناحیه ها، شهر و ولایت ها تیرهای عادی پنیوماتیکی رو ما از نو حرکت کرده کشوداسیم که همین جوانان بیمالول آمده خودشان سنجیده، برای اینکه آینده وقت که همین جوان با خدمت حربی دعوت شود اگر وای باید اوجا آمده همون یارو قدیده و اوجا تصور داشته باشد که کم اکاکی در باره همین یارو یکی باید فهمد. با یک مشکلات که پرابلمایی که در ترقیات نمود همین ورزش در پیش ما استاده است که ما در همین سوها مربیان کم داریم. با یکی از مشکلات های اساسی که همین می باشد که مبلغ ما بسیار نداریم که این ورزشگران خود را در مسابقه های بین المللی روان کنیم که در آنجا اینا اشتراک کنند. همه حرکت میکنیم که اگر باشه که یک سال با اینا یک یا دو مرتبه همون بایم یک کس یا دو کس میرد.
تشکر برای صحبت. مهمان برنامه ما شریف عزیزف کارمند مسئولی تشکیلات مددگاری مدافعی تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز 20 آوگوست اعلان کرد که عملیات زمینی نیروهای امنیتی آن کشور برای بازپسگیری شهر تل افر در ولایت نینوا آغاز شده است. تل افر در 80 کیلومتری شهر موصل واقع است و در حال حاضر از آخرین مناطق باقی مانده تحت نظارت گروه دولت اسلامی در عراق به شمار می رود. حیدر العبادی در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به جنگجویان گروه دهشت افکن گفت انتخاب ندارد، یا تسلیم می شوید یا می میرید. مقامات عراقی تخمین می زنند که در حدود تل افر از 1400 تا 1600 جنگجو حضور دارند. عملیات بازپسگیری تل افر از دست جنگجویان گروه دولت اسلامی بعد از یک ماه آزادی شهر موصل صورت می گیرد. عملیات بازپسگیری موصل سال گذشته آغاز شده و در مجموع 9 ماه ادامه کرده بود. مقامات روسیه تحقیق حمله یک جوان مسلح با کارد به ساکنان شهر سورگوت را آغاز کردند. این حادثه روز 19 آوگوست اتفاق افتاده است. ودیم شوالاو شهردار سورگوت در یک پیام ویدیویی روز شنبه گفت:
ساکنان عزیز سورگوت، این صبح یک نفر با کارد به مردم حمله کرد و 7 نفر را مجروح نمود. حملگر از بین برده شد. پلیس وضعیت را تحت نظارت دارد.
Полиция держит ситуацию под контролем.
گروه دهشت افکن دولت اسلامی روز شنبه توسط وبسایت اماق مسئولیت حمله این جوان در شهر سورگوت روسیه را بر عهده گرفت. گروه تندروی دولت اسلامی ادعا کرد که این جوان یکی از جنگجویانش بود. کمیته تفتیشات روسیه روز 20 آوگوست در یک بیانیه گفت هویت نفر حملهگر برایشان معلوم است و او ساکن 19 ساله شهر سورگوت بود. سورگوت مرکز صنعت نفتی در منطقه سیبری روسیه است. در این شهر 300 هزار نفر زندگی میکنند. نمایندگان مجلس ایران از 17 وزیر پیشنهادی حسن روحانی به 16 تنی آنها رأی اعتماد داد. در جلسه روز 20 آوگوست تنها نامزدی حبیب الله بی‌طرف به مقام وزیر نیرو قبول نشد. یکی از آنهایی که نامزدیش روز یکشنبه از طرف مجلس ایران پذیرفته شد، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه آن کشور است. آقای ظریف از افراد کلیدی در مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان در سال 2015 به شمار می‌رود. حکومت ایران از 18 وزیر عبارت است. تاکنون حسن روحانی نامزدی 17 نفر را پیشنهاد کرده، نامزد به مقام وزیر علوم یعنی وزیر 18 را هنوز معرفی ننموده است. خبرگزاری مهر نوشت که تا زمان مشخص شدن وزیر پیشنهادی علوم و تایید نامزدیش از طرف مجلس، این وظیفه را معاون وزیر اجرا خواهد کرد. حسن روحانی در اول ماه آوگوست به دور دوم ریاست جمهوری ایران آغاز کرد. او بار اول سال 2013 با 51% رأی ساکنان پرزیدنت ایران انتخاب شده بود. آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان از فعالان جامعه شهروندی درخواست کرده است که عرض و شکایت های خیش را در مورد فعالیت 10 وزارت و اداره دولتی به عنوان این نهاد فرستند. آژانس تصمیم دارد در فرصت های نزدیک فعالیت این اداره ها را مورد سنجش قرار داده، خف عمل های کروپسیونی را آشکار کند. در آژانس ضد فساد روز 20 آوگوست به رادیوی آزادی گفتند که در میان اداره های مورد سنجش آنها وزارت مالیه، وزارت معارف، تندرستی، کشاورزی، رشد اقتصاد و وزارت مهنت و شغل اهالی شامل هستند. کمیته سرمایه‌گذاری، کمیته زنان و جوانان و تلویزیون و رادیو نیز مورد تحلیل آژانس قرار خواهند گرفت. تاجیکستان در شاخص رشوه‌خوری سازمان شفافیت بین المللی یا ترانسپرنسی اینترنشنال در مقام 152 و در یکی از زینه‌های پایانی قرار دارد. و مقامات ترکمنستان پیش از برگزاری بازی‌های آسیایی در این کشور فروشی مشروبات یا نوشاکی‌های سپرتی را منع کردند. قرار است بازی‌های آسیایی ماه آینده در ترکمنستان انجام شود. رسانه‌ها روز 19 آوگوست گزارش دادند که دکان‌های شراب فروشی در اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان بسته شده و همه محصولات دارای الکلی از مغازه‌ها گرفته شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
آنها اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
بیرید www.azadi.org
ذخیره انگشت کارخانه فان یغناب در قبط بالای زمین قریب تمام شده است و ماموریت کانیه دارد از سال آینده استخراج انگشت را از طریق شخته برآماند، زیرا به قول ماموریت بعد 3 سال ذخیره انگشت در قبط بالای زمین به انجام میرسد. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسف پیشنهاد میکنم. کارخانه فان یغناب تامین کننده اساسی کارخانه تلکو، مرکز برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه و کارخانه های بزرگ سیمنت کشور با انگشت میباشد. محمد شو سنگوف معاون سرمهندس کارخانه فرعی شخته فان یغناب روز 17 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت استخراج انگشت در شرایط کشاد قریب ضرر آور شده است و به استخراج زیرزمینی نرخ انگشت در کشور بالا خواهد رفت. به گفته جناب سنگوف، کارکرد ذخیره های انگشت با طرز کشاد در منطقه شرقی کند به مرز ضرر نزدیک میشود. مسئولان کارخانه میگویند این طرح با استخراج زیرزمینی 250 هزار تن در یک سال در دوران صاحب استقلال تاجیکستان به سابقه است. جناب سنگوف میگوید
با موافقه اساسناکنی اقتصادی در جمهوری تاجیکستان در مجموع اگر کوئفیسینت قبطکشویی، یعنی که تناسب قبطکشویی از 1-5 زیاد باشد، یعنی که از 5 کوب انگیش کارهای قبطکشویی گذرانده 1 تن انگیش گرفتن، الکای ضررآور میگردد. کارخانه فرعی شخته فان یغناب از حساب ذخیره های موجوده خود حدود 2-3 میلیون تن ذخیره دیگری دارد که با طرز کشاد کار کردن ممکن است، یعنی که سرحد فایدناک کارهای قبطکشویی الکای با آخر میرسد. برای که نرخ انگشت، یعنی که چنوی دیده 200 تومان از یک تن است، برای اون که نرخ انگشت یک نمود بازداشته شود، یک نمود داشته شود.
بلند شدن نرخ انگشت کانی مذکور به گفته متخصصان به کاری کلانترین کارخانه های سیمنت تاجیکستان شرکت تلکو و مرکز برق و گرمی‌دهی تاثیرگذار خواهد بود. تلکو قبلا برای کارکرد آلومینی از گاز استفاده می‌برد و از سال 2012 بعد قطع شدن انتقال آن از ازبکستان به انگشت گذشت. مرکز برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه از سال 2015 به فعالیت آغاز کرده و از روزهای اول ساکنان پایتخت را اساسا از حساب انگشت با گرمی تامین می‌کرد. حالا نرخ یک تن انگشت خاکت تا 200 و انگشت نوی اصلی یا جاله 280 تومان نرخ دارد. انگشت نوی خاکه آن به مرکز برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه و انگشت نوی اساسی بیشتر به کارخانه تلکو فرستاده می شود. لایحه استخراج زیرزمینی انگشت که هدف اصلی آن نگاه داشتن قیمت انگشت گفته می شود با 8.5 میلیون دلار عملی کرده می شود. مقامات کارخانه فان یغناب می گویند مبلغ قسمان از حساب فایده صافی کارخانه و سرمایه داخلی و خارجی برآورده می شود. مقامات می گویند منطقه انتخاب شده برای استخراج زیرزمینی انگشت دارای 3 میلیون تن از ذخیره انگشت بوده، دوام 14 سال باید استخراج شود. در نظر است که کارهای استخراج زیرزمینی انگشت در کانی فان یغناب از سال آینده شروع شود. کانی فان یغناب در عموم دارای ذخیره قریب 1.5 میلیون تن انگشت میباشد. کارهای استخراجی در این کان از سال 1936 شروع شده است. در این کان سالانه بیشتر از 600 هزار تن انگشت نوع کوکس استخراج میشود.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
سعدالدین رستم عضو زندانی ریاست عالی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی برای تبابت بیماری قلب در شفاخانه متعلق به محبس رقم اول دوشنبه بیشتری شده است. او تابستان سال گذشته با قرار دادگاه عالی تاجیکستان به 20 سال زندان محکوم گردید. پیوندان سعدالدین رستم روز 14 آگوست بر رادیو آزادی گفتند که بنا به تشخیص پزشکان فعلا وضع سلامتی او را به بهبود نیاده است. بلال‌الدین رستموف، پسر سعدالدین رستم، گفت هفته گذشته مسئولان اداره زندان‌ها با آنها اجازه دادند تا پزشک خود را برای تشخیص پدرش به محبس برند. او گفت:
خبرشان گرفتیم چیدن من بالنیسای هسپتالی که خاص برای همون چیای زندان همونجا با چی دارم همونجا تابعت کردن. دلشون کم کم غم می‌داد. چند روز یک ماه پیش که تقریبا دلشون کم کم گفتن میجی قام خیلی همونجا تابعت کردن رفتیم. موزی همونجا دارم.
باری اول است که با پیوندان یک عضو بلندپایه زندانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اجازت میدهند تا برای تشخیص نزدیکان خود از بیرون طبیب برند. سال گذشته پیوندان حکمت الله سیف الله زاده عضو دیگر این حزب ممنوع گفته بودند که او از درد قلب رنج میبرد، ولی برایش اجازه ندادند تا از بیرون پزشک و دارو ببرند.
یم مسئول اداره زندان‌های تاجیکستان روز 14 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت برای به تبابت فرا گرفتن محبوسان در این نهاد ریاست مخصوصی طبی عمل میکند. او گفت نوابسته با آنکه زندانیان با کدام جرم حبس شدند، آنها یکسان با تبابت فرا گرفته میشوند. سعدالدین رستم عضو پیشین ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان سال گذشته در قطار 12 مقام دیگر حزب به زندان محکوم شد. آن وقت گفته بودند که سعدالدین رستم به 24 سال زندان محبوس شده است. اما نزدیکانش روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند بر اساس حلنامه دادگاه عالی او 20 سال از آزادی محروم گردیده است. یک اتهام اساسی علیه سعدالدین رستم و اعضای دیگری بلندپایه حزب ممنوع نهضت اسلامی همدستی در آشوب ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2015 بود. اما این افراد هنگام ارائه سخن آخرین خود در دادگاه به بیگناهی خود تاکید کرده و از دادگاه خواسته بودند که نسبت به آنها حکم عادلانه صادر کند. آنها گفته بودند که بازداشتشان سیاسی است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
Hashimi
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
وکیل دفاع خانواده عمرعلی نظروف که دو سال پیش در اداره پلیس سنکت پیتربورگ در گذشت با انجام تمام مرحله های دادگاهی اکنون به دادگاه اروپایی حقوق بشر در شهر استراسبورگ شکایت می برد. در این باره من تایری سفر گزارش می دهم. اولگا سیلینا وکیل دفاع خانواده نظروف که مبارزه های دو سالشان برای بجاوبگری کشتن عاملان مرگ کودک پنج ماه در یک اداره پلیس شهر سنکت پیتربورگ به نتیجه انجامید گفت همکنون رای آنها برای ادامه مبارزه ها برای عدالت در دادگاه اروپایی حقوق بشر باز شد. اولگا سیلینا در صحبت با رادیو آزادی روزی 15 آگوست از روسیه گفت هفته گذشته مرحله آخرین بررسی های دادگاه های روسیه انجام شد. به اطلاع او دادگاه شهر سنکت پیتربورگ غریزه نوبتی جبردیده ها برای رد شدن افتتاح پرونده جنایی مرگ کودک در اداره پلیس و هم به جوابگری کشتن کارمندان اداره مهاجرت را که در جدا کردن کودک از مادر دست داشتند نادیده گرفت. دادگاه شهری گفته است که نسبت شعبه تفتیشاتی ناحیه ادمیرالتیسکی کمیته تفتیشات پرونده باز نمی کند. در یک رید خانه به خانه ماموران پلیس و مهاجرت روز 14 اکتبر سال 2015 مادر عمرعلی نظروف زرینه یونسوا با اتهام نقض مقررات اقامت دستگیر شد. یونسوا همراه با فرزند پنج ماهش به اداره پلیس آورده شد. بعد چند ساعت جدای از مادر و نگاهبینی در شعبه میلیسا کودک را به شفاخانه بردند و روز دیگر جسدش را به والدان دادند. بعدا مقامات تفتیشاتی روسیه گفتند که عمرعلی نظروف بر اثر بیماری سرایتی فوت دست و مقامات انتظامی در مرگ او گناه ندارند. گذشته از این زرینه یونسوا را که عمرعلی اولین و یگانه فرزندش بود از روسیه اخراج کردند. مرگ کودک نوزاد و شیرخوار محکومیت های زیادی جامعه شهروندی و کلاهداری حقوق کودک برخی مقامات بلندپایه روسیه نظیر رئیس شورای فدراسیون والنتینا ماتوینکا را به بار آورد. این موضوع در ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان و رئیس حکومت روسیه دمیتری مدودف آخر ماه اکتبر سال 2015 در دوشنبه هم بررسی شد و مدودف وعده داد که جریان تفتیش پرونده را زیر نظر میگیرد. وکیل دفاع خانواده نظروف اولگا سیلینا میگوید قضیه عمرعلی نشان داد که نفوذ اومبودسمن در مقابل ساختارهای حفظ حقوق هیچ است و گفت
روسیه گفت که کودک از دست مادر بر اساس قانون گرفته شد چون که مادر در روسیه بدون ثبت اقامت زندگی میکرد. زمانی که کودک گرفته شد سند نداشت و بر اساس مقررات ماموری گرفتن کودک غیر قانونی نبود. اکنون ما آماده هستیم که از روی ماده های حقوق برای زندگی و حق احترام به زندگی اویلوی خصوصی به دادگاه اروپایی حقوق بشر مراجعه کنیم.
سیلینا افزود تمام جریان بررسی پرونده عمرعلی نظروف در دادگاه غیر عادلانه با تأخیر زیادی بیوروکراسی جریان گرفت و در بسیار حالتها جانب جبردیده صادر شدن حکم دادگاهی ناحیوی و شهری از مطبوعات خبردار می شد. سیلینا گفت آنها انتظار دارند دادگاه اروپایی در این قضیه آخرین حکم عادلانه را صادر کرده ساختارهای گناهکار در مرگ طفل را موظف می کند که به خانواده نظروف جبران پولی بپردازند و گفت دادگاه اروپایی حقوق بشر معمولا پرونده ها را طولانی ولی عادلانه بررسی می کند و در نهایت می تواند روسیه را گناهکار اعلان کرده به جوابگری بکشد. یک پیامد فاجعه بار دیگری پرونده عمرعلی نظروف که طفل در انتظار همسران رستم نظروف و زرینه یونسوا بود این افسردگی شدید مادر جوان است که بعدی حادثه ها به تاجیکستان برگشته هنوز هم به خود نیامده است. کمیته تفتیشاتی سنکت پیتربورگ ماه اکتبر سال 2016 گفت بنابر سنجش های آنها معلوم شده است که تاثیر بیرونی نمیتوانست سبب مرگ کودک شود. در این نهاد همچنین گفتند که مقامات خدمات مهاجرت و پلیس در این قضیه از صلاحیت خود سوء استفاده نکردند و کودک از کمک طبی کمبودی نداشته است. روسیه به عنوان یک کشور عهده‌دار در برابر دادگاه اروپایی حقوق بشر وظیفه دار است که حکم های آن را اجرا کند. در گذشته چند شهروند دیگر تاجیکستان برای اثبات بیگناهی خود و هم پرداخت جبران ضرر معنوی خود از دادگاه روسیه به دادگاه بین المللی مراجعه کرده پیروز شدند. از جمله سال 2015 دادگاه اروپایی حقوق بشر دولت روسیه را به پرداخت 25500 یورو جبران به شهروند تاجیکستان نعیم جان یعقوبوف وظیفه دار کرد. دادگاه اروپایی که قرارگاهش در شهر استراسبورگ فرانسه است حکم کرد که بازداشت یعقوبوف در ماه یونی سال 2004 در شهر پودولسک ولایت مسکو با اتهام انتقال ساخته مواد مخدر و با نقض مقررات صورت گرفت. بعد آزاد شدن از زندان که در مجموع 10 سال را در بر گرفت، یعقوبوف توانست روسیه را به جوابگری بکشد. یک جوان دیگری تاجیکی محکوم شده برای قاچاق مواد مخدر که در دادگاه روسیه بیگناهی خود را اثبات کرده نتوانست، سال 2009 از روی دادگاه اروپایی حقوق بشر به عدالت دادگاهی دست یافت. رحمت الله نظرف، یک ساکن نوحه فیض آباد، برای محکومیت نادیلانش در روسیه توسط دادگاه استراسبورگ روسیه را به پرداخت 15000 یورو تاوان مجبور کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
هیچ زنی نمی خواهد که شوهرش بروی او زن بگیرد و در شناسنامهش مهر طلاق پیدا شود. اما مولوده مادر 4 فرزند از ناحیه جلال‌الدین رومی میگوید بجز از یک مورد، وقتی ضرورت فراهم کردن حق کار و اقامت و شهروندی یگانه نانآوری خانه در روسیه پیش میآید. این مادر 38 ساله میگوید شوهر مهاجرش اخیراً او را متقاعد کرد که بی‌نکاح با زن روس و دریافت شهروندی دیگر رزق او و فرزندانش را پیدا کردن نمیتواند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. مولوده میگوید پس از قصه های شوهرش در باره عذاب و مشقت های مهاجرت، رحم بر رشک پیروز آمد و او راضی شد که رسما از شوهرش طلاق بگیرد و راه او را برای ازدواج دوباره در روسیه باز کند.
خیلی که همینو عذاب نکشه گفته، خیلی نگاه میکنیم، خیلی به پدر به وایا میرسه که اصنشا نمیدانم چی میشه وقتی اینا خیلی
که تقدیر اینا
ما نمیدانیم چی میشه.
اما این تنها مولوده نیست که به خاطر شهروندی روسیه شدنی پدر خاندان از بحر رسمیات نکاح و آیله گذشت کرده، برای ازدواج شوهرش با خانم دیگر رضایت داده است. بسیار همتاهای او در تاجیکستان این شیوهی دردناک را تجربه کردند و شوهرهای خود را داوطلبانه به آغوش زنهای روس میفرستند. پیش از ازدواج شهروند تاجیکستان با زن روس، مقامات روسیه از داماد تاجیک میخواهند ثابت کنند که در وطن همسری دیگر ندارد. این سند را در تاجیکستان وزارت عدلیه تامین میکند. هر روز سه‌شنبه و پنج‌شنبه مهاجران، زنان و خواهران و مادران مهاجران در نزد وزارت جمع میآیند تا معلومات نامه مرد مجرد بودن را دریافت کنند و مهاجر را به آرزوی شهروندی برسانند. اکثریت ارتش بیش از 800 هزاره مهاجران کره تاجیک در روسیه جوانان 30 سال ازدواج، یعنی از 20 تا 28 ساله هستند و در بسیاری از مواردها ازدواج آنها با زنان روس بر پایه محبت با یکدیگر هم صورت میگیرد. انور بقایف، یک ساکن تاجیک تبار روسیه که 14 سال قبل با دختر روس ازدواج کرده، صاحب 3 فرزند شده است، میگوید
این هست که همین چیمی گنستویشی و امنینه که امسیل ما اونجا میبیویم برای получение гражданства, да, мсил гражданства и Россия гирифтан. Фикер мекнанке, вот гражданство мегиран, там практическое мекнан, юки мсил хонаш бы претендовать мекнан, там хе фикру мекнан, ну и вашка усложняет жизнь, так скажем, не нам, а им самим.
پلینا، زوجه بقایف، میگوید نوابسته به فرقیت فرهنگی و مذهبی، او و شوهرش در رفاه و همدیگر فهمی به سر میبرند. پلینا از صفتهای مهنت دوستی، با وفایی و آرام طبیعتی شوهرش ستایش کرده، میگوید به احترام مذهبهای یکدیگر او به شوهرش قرآن و شوهرش با او انجیل خریداری کرده است. اما شماری مهاجرانی که مثل انور نامزدی دلخواه خود را پیدا کردند انگوش شمارند. مقامات ثبت اسناد حالتهای شهروندی در روسیه میگویند مهاجران با زنهای روس تنها به خاطر دریافت شهروندی ازدواج میکنند و برابر گرفتن شناسنامه آنها را طلاق میدهند. لریسا نیکنوا، معاون رهبری ریاست ثبت اسناد حالتهای شهروندی ولایت سوردلوس، میگوید با دریافت شهروندی روسیه تاجیک تباران زود برای بیکار کردن عقد نکاح عریضه میدهند. به گفته او تنها در نیم سال روان آنها از 38 تاجیک تبار برای بیکار کردن عقد نکاح عریضه گرفتند. آخر سال گذشته وکیلان ولایت دیگر روسیه کالوگا طرح قانون را به دومای دولتی پیشنهاد کرده بودند که جزا برای ازدواج دروغین را سخت‌تر می‌کرد. در پی آشکار شدن یک زمره ازدواج‌های تقلبی از سوی دادستانی این ولایت، وکیلان خواستار تا 300 هزار جریمه و یا به مدت 3 سال محروم کردن از آزادی نفرانی شده بودند که با شهروندان روسیه ازدواج‌های تقلبی می‌کنند. اما این طرح هنوز از سوی وکیلان دومه دولتی جانبداری نشده است و در صورت تصدیق شدن ازدواج تقلبی تنها نکاح بیکار می شود و مجازاتی در پی ندارد. بنابر آمار نفوس شماری آخرین در روسیه در سال 2010 بر ضمن 836 هزار مهاجر کاری تاجیک 230 هزار تاجیک تباران مقیم این کشور شدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. حکیم فردوسی با این مصرعها شاهنامه بی‌زوال خود را آغاز کرده است و عشق به داستان‌های قهرمانی این اثر باعث آفرینش ده‌ها قصه و رمان‌ها و فیلم‌نامه و داستان‌های دیگر شده است. شروع از سال‌های 60 تا 80 صده گذشته در تاجیکستان بوریس کیمیاگرف 4 فیلم هنری خود را از روی سیوژت‌های شاهنامه به نام‌های کاوه آهنگر، داستان رستم، رستم و سهراب و داستان سیاووش تهیه کرد که از شاهکاری‌های سینمای تاجیک محسوب می‌یابند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جفشن رستم با پوست پلنگ، کلاه خودی سهراب، تخت کیکاووس، کمان رستم با تیردان، شمشیر سیاووش، آلبوم و کامیره های نواربرداری فیلم های داستان های شاهنامه از نمونه های اصلی آثارخانه تاریخی در گوشه از بینای تاجیک فیلم قرار دارد، ولی از نظر ساکنان کشور پنهان است و دری آن تقریبا بسته است. کیمیاگر به تعبیر امروزی از همه پرخشترین کارگردان تاجیک محسوب می‌یافت. جمشید رحمتوف که ناشناس شناخته تاجیک میگوید بوریس کیمیاگرف میخواست پس از فیلم داستان سیاووش درباره زندگی نامه حکیم فردوسی یک فیلم هنری آماده کند، ولی عمرش وفا نکرد. وی با اشاره به آثار موزه میگوید
کوشش میکنیم که همین چیزها اکسپونات های خیلی نادری که در دور زمان های گوناگون گرد آوردند آورده شدند اینها را احتیاط کنیم، نگاه کنیم و و نسل های نوانه که با کنستود میگن آنها رو خبردار کنیم که این کنستود این جوری تاریخ دارد، این خیلی کارها رو کرده است، توسط هر یک چیزی، یک دیتر، هر یک اسباب انجام این یک فیلم بزرگ به خاطر آدم میاد.
فقط خرج هر یک قسم سیگانه فیلم داستان رستم 4 میلیون روبل را تشکیل میداد که در آن دوره مبلغ کلان بود. بیشتر این مبلغ برای دوختن لباس‌های قهرمانان مصرف می‌شد. کیمیاگرف پافشاری می‌کرد که همه آنها از متاهای اصلی دوخته شده‌اند. چنین شد که علیه کیمیاگرف پرونده جنایی باز کردند. نقل می‌کنند که مفتشان ارزش هر لباس را در الهیدگی و بودن آن را در صحنه‌های فیلم تفتیش می‌کردند. این همه فشارها باعث مرگ کیمیاگرف شد و او در سن 59 سالگی وفات کرد. این انبار لباس در یک گوشه دیگری تاجیک فیلم نزدیک به آثارخانه تاریخی جای دارد و در آن تقریبا 600 دانه شروع از لباس و جفشن و پرچم‌های کاوه آهنگر تا سر و لباس رستم و سیاووش و سهراب و افراسیاب و پیراهنان تهمینه و گردآفرین محفوظند. در آثارخانه همچنین آلبوم‌های الهیده عکس‌ها وجود دارد که در آن لحظه‌های نوارگری فیلم‌ها و عکس هنرپیشه‌هایی که نقش قهرمان‌های شاهنامه را بازیدند جمع‌آوری شده است. طالب رحمت‌الله معاون رئیس تاجیک فیلم برای آزادی می‌گوید